از شنبه پنجم تا یازدهم بهمن ماه.
به همین خاک قسم رعیات از همه بیشتر میشه.
آره امیر، اینایی که دارن علیه تو حرف میزنن که همه آبادی نیستن، خیلی از رود آبادی ها صداشون در نمیاد، ولی اگه ببینن تو افتادی جلو پشت در میاد.
ساعت 1:30 بامداد.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
عزیزان همراه، نمایش روزها و آدمها رو شنیدید. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ردپای قلم باشید به مدت 60 دقیقه. دوستان اضافه میکنم که این تکرار برنامه ردپای قلم هست.
پشت شیشه تا بخواهی شب. در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشمهایم چیزهایی را بنا می کرد. یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. ردپای قلم.
یاران و عزیزان همیشه همراه، درودی نثار شما بزرگواران که به وفاداری برای فرهنگ و هنر این سرزمین پای برنامه رد پای قلم هستید. این بار هم به بهانه ورق زدن یک نمایشنامه چاپ شده در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. من ایوب آقاخانی هستم، مدرس و کارشناس نمایشنامه نویسی. این بار در این برنامه نمایشنامه چلگیس نوشته حسین جمالی رو با هم بررسی خواهیم کرد که به همت نشر آواج به زیور طبع آراسته شده. تا آخرین دقیقه این مجال فرهنگی کنار ما باشید. چلگیس حسین جمالی در راستای بقیه تجربیاتی که از این نویسنده و کارگردان نسبتاً جوان شاهد بودم و باهاش آشنا هستم، در ادامه همون مسیر توجهی داره به نمایش‌های سنتی ایرانی، سنت نمایشی ایرانی و همینطور افسانه‌ها و قصصی که در فضای سینه به سینه ایرانی همیشه قدمت، پرونده و کارنامه‌ای به هم زده. چلگیس نمایشنامه ایست علی‌الظاهر با توجه به پایه موقعیت دراماتیک حسن کچل که زنده یاد علی حاتمی هم از روی این اثر، از روی این در واقع قصه موجود سینه به سینه فیلمی هم ساخته که حتما اون فیلم رو هم دیدید. چلگیس حسین جمالی گرچه توجهش به حسن کچل هست، اما واقعیت این است که این نمایشنامه در قد و قامتی که ازش توقع میره ظاهر نمیشه. به یاد دارم که این نمایشنامه اجرای به نیمه موفقی هم داشته، اما به لحاظ ارزش متنی اون که لایه سطور نمایشنامه چاپ شده به چشم میاد و قابل رصد، امتیاز بزرگی رو کسب نمی کنه. دلایلش رو خدمت شما به دقت عرض خواهم کرد. اول اینکه اصلا در ارزش گذاری این کتاب باید این رو نادیده نگیریم که نمایشنامه معمولاً کمتر نیازمنده یک مقدمه ای است که خود نویسنده نوشته باشدش. چرا بسیاری از نمایشنامه نویسان گاهی ممکنه صاحب قلمان دیگری رو مجاب کنند یا اونها خودجوش برای این کتاب و این نمایشنامه و این نمایشنامه نویس چند سطری، چند صفحه یا اصولاً فرازی بنویسند که زینت و زیور آغازین بخش کتاب باشه و این اشکالی نداره. اما در نمایشنامه چلگیس ما مقدمه‌ای می‌خونیم از خود حسین جمالی نویسنده که خب چیزهایی توش نوشته، دلایلی درباره نوشتن این نمایشنامه آورده و تو همون مقدمه شما متوجه میشین که چلگیس نامه دلبری است که نظر حسن رو با آوای عاشقانه معطوف زیبایی‌های زندگی میکنه و به هر صورت براش انگیزه ایجاد میکنه که در موقعیت‌های متناوب نمایشنامه حضور پیدا بکنه و به هر صورت داستان رو شکل بده. اینجا اشاره‌ای هم میشه به اجرایی که شده در سال 96 و بعد از بازیگران و اینها تشکر کرده و کسانی که در قوام آوردن نمایشنامه یاریگر بودن. اینها معمولا در قالب یکی دو خط ساده که میتونه روی پیشانی به اصطلاح چپچین یک صفحه سفید در ابتدای کتاب چیده بشه میشود بهش امکان جولان داد، اما در قالب مقدمه معمولا، تأکید میکنم معمولا، متداول نیست. چرا هست؟ اما نمایشنامه نویس خودش نمی نویسه، دیگران چرا؟ یا مثل کتاب دیگری که از همین نشر ما در همین برنامه بررسی کردیم، میتواند نمایشنامه چاپ شود و چند نقد و نظر یا یادداشت درباره این نمایشنامه به قلم کسانی که نوشتند در طول مواجهه با این متن، چه روی صحنه چه در میان سطور و صفحات کاغذ، اونا رو بیاره به عنوان ضمیمه یا ایندکس به اصطلاح کتاب پشت هم در پایان کتاب نه آغازش ذکر بکنه. این هم چرا متداوله، اما این سیاقی که در چلگیس میبینیم سیاق شخصی است، خیلی قانونمندی نمایشنامه های چاپ شده رو نداره. به هر صورت نمیخوام بگم این ربطی به ضعف نمایشنامه داره، در واقع یک نقد کوچکی بر کتابش وارد کردیم. به هر صورت مقدمه اتیولوژیک و توجیهی است که به نظرم برای هر کتابی میتونه زائد باشه. کل چلگیس رو حسین جمالی کوشیده است با ذوقی که داره و اتفاقا ذوقش هم ستودنی است، سعی کنه که با وزن و قافیه و استفاده از بحر طویل و در واقع اوزان خوب شعری جا افتاده و گاه فقط و فقط تلاش برای ردیف کردن ردیف و قافیه کنار هم انجام بده و در این زمینه موفقه، یعنی گاهی بسیار خوبه، ندرتن در فرازهای بیشتری متوسط این شاعرانگی کار، شاعرانگی اینجا منظورم جان شعری نیست، منظور من دقیقا شعر گفتنه، در فرازهای خیلی بیشتری متوسطه و قابل قبوله و گاهی مطلقا بد و غیر قابل دفاعست. تعداد بدها و تعداد بسیار خوبها کمتره، تعداد متوسطها یا فرازهای قابل قبول و متوسطش بیشتره و در هر صورت نمیشود منکر ذوقی شد که در نوشتنش به کار رفته و بدون تردید کار هر کسی هم نیست. تا اینجا میشود تحسینگر صاحب این قلم بود. اما نکات دیگری داره که اثر رو کمی از حوزه‌ای که بشه ازش دفاع کرد به عنوان یک نمایشنامه خوش قد و قامت دور میکنه. با ما همراه باشید تا اشاراتی به اون هم داشته باشم.
نمایشنامه چلگیس، نویسنده حسین جمالی، نشر آواژ. صحنه دوم. مادر حسن در حالی که تشت و لگن و جارویی در دست دارد وارد می شود. مادر: وقتی تو خونه بود یه غصه داشتم، وقتی رفت بیرون هزار غصه، همش گردن منه. مادرت بمیره حسن، من که مادرش بودم حیرونش کردم. نشسته بود تو خونه داشت سیبشو می خورد، از لای در نگاش می کردم. کسانی در نقش اهالی محل از پشت بام و دیوار و در حیاط سرک کشیده و در کار مادر و حسن فضولی میکنند. اهل محل یک صدا: حسن داشت سیب میخورد. مادر: شب از خواب میپریدم. اهل محل یک صدا: حسن داشت سیب میخورد. مادر: سر سفره شام یا که نهار حتی صبحونه. به گفتارش ضرب آهنگ میدهد، از بوم و تو ایوون و حیات خلوت و مطبخ. حسن بازی مادر را قطع میکند به گونه ای که گویی از یادگویی مادر به تنگ آمده است. این لحظه را شبیه به دعواهای مادر و فرزندی اجرا میکنند. حسن: من همش داشتم سیب میخوردم. بس دیگه، برو سر اصل مطلب مادر من. مادر: گفتم بره بیرون. گفتم تا کی من کار کنم تو بخوری؟ نمیخواد بری سر کار پدری کارگری؟ نه، برو سراغ کاسبی دلالی. برو به مادر نشون بده که از همه قابل تری. برو پول در بیار. بس تنبلی، بس کاهلی. جیبات که پرپول شد سری میشی تو سرا، میشینی با بزرگترا. همه دنیا که این خونه نیست. گفتم شاید بره و قشنگی های شهر و خیابون رو ببینه، ببینه تو دنیا سیب جور دیگه‌ش هم هست. سفید داره، سرخ داره، قندک و کوهی داره، جنگلی داره، بزرگ داره، کوچیک داره، آبدار و خشک داره، پوست نازک و کلفت داره. حسن: خلاصه مامان ما یه پا سیب شناسه. خب مادر، اینا که میگم مهمه. همه جوانیمو گذاشتم پای حسن، دیگه آبی زیر پوستم نیست. خلاصه گفتم این بچه ما شاید بشه مثل همه. مگه تو شهر پسر کمه؟ بیا و ببین چه آسون این کلا اون کلا میکنن، چک میدن، پول میگیرن، کلاغ و جای توتی غالب میکنن، پول در میارن، خرج میکنن. چی دارن که پسرک من نداره، حسنک من نداره؟ بچه های محل از پنجره در حال سرک کشیدن هستن.
یکی از بحران‌های این کار به نظرم حضور روانکاوه روی صحنه. یک روانکاوی روی صحنه داریم که داره سعی میکنه مکرر و مدام به تعمیق شخصیت، مفاهیم و موقعیت دراماتیک کمک بکنه، اما در واقع به زعم من به سطحی‌سازی مفاهیم کلان دست یازیده و نتیجه بهتر از این نگرفته. مثلا یه جایی روانکاو میاد وقتی که اصلا رفته مثلا به خواب میره روی صحنه، روانکاو میاد کسی مثل راویه رو به مخاطب شروع میکنه و حرف زدن، که مثلا میگه من شخصا متوجه میشم عشق چیه. یه روزی یکی پرسید تو تا حالا عاشق شدی؟ گفتم نمیدونم، شاید شدم، یادم نیست، یا شدم متوجه نبودم. ولی یکم به داستانایی که درباره عشق نوشته شده فکر کن، به این نتیجه میرسی که عشق چیز خطرناکیه. باور کن یه بارم که شده، بیا با خودمون رو راست باشیم. داستان بیژن و منیژه، داستان فلان، داستان رومئو و ژولیت، داستان با... همینجوری اشاراتی میکنه و اینا. این شکل داره مفاهیمی که باید در اثر اتفاقا ساده، صمیمی، مردمی و خورند توده ها قرار بگیره، این مفاهیم رو به اصرار چنگ میندازه، از لایه‌های پایانی میاره لایه‌های روتر، از زیر به رو میاره و یک کاری میکنه که شخصا آدم بیشتر درگیر معناهایی میشه که او اصرار داره به مخاطب حقنه بشه، به جای اینکه خودمون رو به جریان سگیال و روان و جذاب داستان عامیانه بسپاریم و اجازه بدیم که این مفاهیم در ما رسوب بکنه. ناگزیر میشیم با این مفاهیم چشم در چشم بدوزیم و کاملا رخ در رخ وارد چالش بشیم. روانکاو اینجا به یک راوی شبه اپیک بدل شده، به مفسر بروز صحنه‌های قصه وار، که به نظرم اساساً یک نقض غرض محسوب میشه. وقتی شما به داستان‌های کهن و قصه‌های قدیمی و گنجینه‌های ادبی تاریخ ادبیات کشور رجوع می‌کنی، باید سعی کنی که اگر جنسی از جنس حسن کچل داره، یعنی جنسی از جنس قصه های پریانی، به اصطلاح فرنگی ها فیری تیلی، که قراره توی ذهن مخاطب از اندوخته ها و گنجینه های سینه به سینه مردمان و نسل‌های پیشین محسوب بشه، وقتی قراره به این سیاق و اثری نزدیک بشی، واقعا روشن فکرانه تر کردن این اثر نقض غرض محسوب میشه. اثرهایی از این دست مقصودمه، نه مشخصا خود چلگیز، که خب متاسفانه این اتفاق افتاده. یکی دیگر از مصادیق بروز ضعف در نمایشنامه چلگیز نوشته حسین جمالی یک بینامتنیت مزاحمه. منظورم از بینامتنیت مزاحم چیه؟ یه اینترتکسوالیته به اصطلاح، یا حرکت بینامتنی توی این نمایشنامه با آگاهی، تعمد و اصرار وجود داره که خیلی خوشایند نیست. به چه معنا؟ یعنی ما مدام شخصیتهایی رو آریه میگیریم، از آثار دیگه میاریم وسط داستان چلگیز و حسن کچل، به نحو اینا رو به هم دیگه پیوند میزنیم و سعی میکنیم در این پیوند به رهیافتهای مدرنتری برسیم. واقعا اتفاق نیفتاده. یعنی اینکه این ایده خوبی هست یا نه روش قضاوت نمیکنم. شاید در لحظه‌ای که داری دربارش حرف میزنی و هنوز نمایشنامه رو ننوشتی، ایده خوبی به نظر بیاد، ولی چیزی که اتفاق افتاده چندان قابل دفاع و خوب نیست. حضور شازده کوچولو که جالبم هست، به تأسی از انیمیشنی که از تلویزیون خودمون و دوبله طبیعتاً پر قید و ملاحظه اون مسافر کوچولو نامیده شده به جای شازده کوچولو، اینجا هم در کتاب چلگیز و نمایشنامه آقای جمالی مسافر کوچولو نامیده شده، خب که به نظرم خیلی در واقع اتفاقا روی کرده مناسبی نیست. به هر حال نکته دیگر این که اصلا این شازده کوچولویی که برآمده از داستان دوستانت اگزوپریه، اساسا شباهتی خیلی به اون نداره. یعنی فقط شرایط زیسته این شخصیت با آنچه که در اثر اگزوپری هست شبیهه. این که حالا سفری کرده از کجا، چی، سیارک کجا، چگونه و نه، همه این آره درسته، اما نه ادبیاتش ادبیات اون آدمه که ما در ذهن داریم و ازش سراغ داریم، و این ضرورت داره که ما توی بینامتنی و حرکت بینامتنی و اصولاً بینامتنیت وامدار اتفاقات از پیش شکل یافته‌ای باشیم که داریم الان ازش بهره می‌بریم. نمی‌تونیم کاملاً به هم بریزیم فقط نامش رو به آریه بیاریم اینور. بنابراین اون اتفاق اتفاقی است که الان اون شخصیت به نام در نمایشنامه وجود داره، ولی خیلی شباهتی به کاراکتر آشنای ما نداره. همینطور شخصیت زورو، همینطور شخصیت پینوکیو، و جالب این که باز هم در این بینامتنیت دو شخصیت از پینوکیو وام گرفته شده، توی چلگیز آورده شده، که اساسا در رمان کارلو کلودی، یعنی پینوکیوی اصیل و اورجینال و اصلی نوشته شده توسط نویسنده ایتالیایی، اصلا وجود نداره. اونم چیه؟ گربه نره و روباه مکار. اینا مال کارتون و انیمیشن ژاپنی ماجران. بنابراین تو یک سری شخصیت‌هایی رو میاری اینجا که به اصالت ادبی نرسیدند، اما به هر حال در یک فرایند بینامتنیت تو میتونی بگی بله وام گرفته شده، حالا از هر چی، اگر نه از رمانش، از انیمیشن مقتبس از اون رمان آورده شده. نمیتونیم بگیم بینامتنیت شکل نگرفته، بلکه میتونیم بگیم بینامتنیت ناخوشاینده. در واقع میتونیم بگیم بینامتنیت شکل یافته، به تعبیر من بینامتنیت مزاحم و کمی آزاردهنده است. سفر اودیسه‌وار حسن از یک عقلانیت عمومی مردمان فرودست جامعه به یک مانیفست شبه روشنفکرانه شعار زده بدل شده، و این به گمان من اتفاق خوبی نیست. کمتر داستان عامیانه برآمده از توده‌های مردم رو میتونیم ببینیم یا پیدا کنیم یا باش مواجه بشیم که چنین قابلیتی رو داشته باشه که به یک اثر مدرن و مترقی از جنسی که چلگیز بسیار کوشیده به همچین قامتی نزدیک بشه تبدیل بشه. بنابراین اینجا همین اتفاق نیفتاده. اما نمایشنامه چلگیز به خاطر تمام رنج‌هایی که برای نوشتنش برده شده، به خاطر تلاش برای رقم خوردن فضایی موزون و مقفا در دیالوگ‌های اثر، به خاطر توجهش به یک ایده خوب، نمایشنامه است قابل اعتنا، اما لزوماً نه یک نمایشنامه خوب. بدیهی است آنچه که میشنوید نظر بنده کمترینه و میتونه اشتباه هم باشه، ولی ادله من برای این قضاوتی که انجام شد شنیدید. اگر شما هم میخواید ببینید که این ادله درست است یا نه، ما به هدفمون رسیدیم، چون شما به ناگزیر باید نمایشنامه چلگیز نوشته هنرمند نازنین حسین جمالی رو ورق بزنید تا صحت و سقم این ادله رو رصد کنید و ارزیابی کنید. چگونه شد که این نوشته شد؟ چرا نوشته شد؟ اگر نکته خاصی توش وجود داشته در فرایند نوشتنش، اینها چیزهایی است که سعی خواهیم کرد در همین برنامه از طریق گپ و گفتی که با حسین جمالی عزیز خواهیم داشت به استحضار شما بزرگواران هم برسونیم. تا اون مجال و فرصت اجالتاً در سایه حق باشید تا ما برگردیم. یاران همیشه همراه، همانگونه که وعده کرده بودیم مفتخریم به همکلامی با حسین جمالی، نویسنده خوشقریحه نمایشنامه چلگیز که در غیابشون در باب نمایشنامه‌شون گپ و گفتی داشتیم. آقای جمالی عزیز سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای آقاخانی و جنابندهای خوبتون.
خواهش میکنم. حسین جمالی عزیز، ما چلگیز رو در غیاب شما گپی دربارش داشتیم، مخاطبان رو دعوت کردیم که نمایشنامه شما رو ورق بزنند و زوایایی رو که ما طرح کردیم رو دریافت کنن. در غیاب شما جسارت کردیم، یه سری قرهایی هم زدیم دربارش، اما وعده کردیم با مخاطبان که زاویه دید خود نویسنده رو درباره این که چرا این نمایشنامه رو نوشته و چرا این گونه نوشته از زبان خود حسین جمالی بشنویم که به این بهانه الان محضر شما هستیم. لطف میکنی اگر در فرایند نوشتن نکته ظریف خاصی هست که درک مخاطب رو موقع خواندن نمایشنامه شما آسان تر خواهد کرد، عنایت کنید و بگید، هم ما میشنویم هم مخاطبان برنامه رد پای قلم.
بله خیلی ممنون از نظری که دارید. حالا به هر حال هر نظری هم هست محترمه برای من.
زنده باش.
برای این نمایشنامه وقت میذارید باعث افتخار بنده است. خیلی ممنونم.
بزرگواری.
و خدمتتون عرض کنم که این نمایشنامه رو وقتی که می نوشتم داشتم به یک کار نوستالژیک فکر میکردم و به این که چه چیزهایی از دوره نوجوانی خودم توی ذهنم باقی مونده که دوست دارم بهش بپردازم و دوست دارم با دیگران در قالب یک اجرای نمایش اون رو به اشتراک بذارم.
بله.
و موضوع اصلیش هم انگیزه زندگیه. انگیزه زندگی گاهی به شکل عشق یا یک جور احساس زیبا که در وجود آدم علیان میکنه شکل گرفت. اون حالا این عشق میتونه خیلی زوایای مختلفی داشته باشه. عشق به وطن، عشق به یک شخص، عشق مادرانه.
بله.
یا شأن انسانی. در واقع اینا هم باعث شد که کاراکترهایی از کارتونها و برنامه‌هایی که تو دوران کودکی و نوجوانی خودم دیده بودم رو بهش اضافه بکنم. گرچه لازم به ذکر که طرح اولیه‌ش رو که حضور این کاراکترها بود از علی عامل هاشمی و هدایت هاشمی گرفتم
که توی مقدمه هم بهش اشاره کردین.
بله.
بله. خب حسین عزیز، البته کمی جواب گرفتم، پس این اصرار تو برای حضور به اصطلاح قید شده در نمایشنامه مسافر کوچولو، گربه نره، روبا، پینوکیو، زورو، همه و همه در واقع یه نوع کشتی گرفتن با چالش‌های نوستالژیک که دوره کودکی نسل من و شماست، درسته؟
بله. فکر میکنم ما کتابایی که میخونیم، فیلمایی که میبینیم، برنامه‌هایی که تماشا میکنیم خیلی روش شکل گرفتن کاراکتر خودمون تاثیر داره و وقتی هم خب می نویسیم اونا میان رو کاغذ دیگه، خودشون نشون میدن.
بله. خیلی از زوایا برای من الان مکشوف شد، چون من اتفاقا یکی از چیزایی که دوست داشتم اتفاق شایسته تری دربارش بیفته این بود که اگر ما شازده کوچولو رو از کار اگزوپری برداشتیم، چرا باید اینجا مسافر کوچولو رو ببینیم؟ یا اگر در واقع گربه نره و نمیدونم روباه مکار و اینها رو داریم، چرا به رمان خود کارلو کلودی رجوع نکردیم که الان شما اصلا با این ظرافتی که طرح کردین که در باب نوستالژی ذهنی ایام کودکی خودتون محسوب میشه، بدیهی است که شما به اینها اتفاقا پناه میبرین و از اونها استفاده میکنین، نه شخصیت های موجود در اثر اصیل اولیه‌ای که خیلی هم لزوماً در خاطرات ما جایی ندارن، چون ما از طریق تلویزیون با این کاراکترها آشنا شدیم و با نام‌های مطرح شده حتی در انیمیشن ژاپنی وابسته به این آثار. بنابراین طبیعتاً به این شکل هم در نوشته شما حضور خواهد داشت. این خودش توضیح بدی نبود. حالا دوست دارم همونجوری که به مخاطبان عرض کردم درباره علاقمندی شما به گرایش به سنت‌های نمایش ایرانی یا نمایش‌های سنتی ایرانی و استفاده از اونها در دل نمایشنامه‌هاتون، در باب این تعلق خاطر و اصرارت برای اینکه تو کارهای مختلف از این شیوه و نگاه استفاده کنی، هم چیزهایی به ما بگو که مخاطبان مطلع‌تر با سلیقه شما و سطوری که می نویسید آشنا بشن و برخورد بکنن.
خیلی ممنون از اینکه از این طریق کار من رو معرفی کردید، چون خیلی وابسته است به شیوه اجرا کاری که انجام میدم و مخصوصا همین کار. ولی موضوع اینه که از یه کار پژوهشی شروع شد علاقمندی من، وقتی دیدم که مثلا نقال ها یا شبیخوان ها چقدر ساده و چقدر راحت مطلب رو ادا میکنن و با مخاطبشون ارتباط برقرار میکنن. البته منظورم نمونه های خوب هست، نمونه های که خوبم نیستن هم ما زیاد داریم توی شیوه اجرای نمایش ایرانی، حالا بخش مختلف، چه نقالی چه شبیخوانی چه قسمت های دیگه، در واقع ژانر های دیگه. ولی از این جهت برای خودم هم خیلی جالب بود، اما اسم سنت رو کم کم خودم فکر کردم بهتره براش به کار نبریم سنتی بودن رو.
بله.
چون اون یک نگاه موزهیه و تو سبک خودش باقی مونده و داره کار میکنه. بیشتر نگاه هم نمایش اصیل بود، حالا در کنار واژه‌های دیگری که به کار میره مثل نمایش ملی یا مثلا از این دست واژه‌ها که معانی مختلفی هم دارن.
بله.
بیشتر فکرم نمایش‌های اصیل بود، شکل اجرایی اصیل ایرانی به چه گونه. برای خودم جالب بود و کار پژوهشی رو شروع کردم و در این راستا خوب نمایش‌های رو با این روش آداپته کردم، از فرهنگ ادبیات نمایشی غربی مثل آثار شکسپیر که میتونم بگم اولین کاری که حالا قصه‌ش هم دیگه اورجینال بود علاوه بر شیوه اجرایی که من فکر میکردم، همین نمایش چلگیس بود.
یعنی شما این رو خودتون اورجینال میدونیم؟ به این لحاظ دارم میگم که بالاخره نگاهی به قصه حسن کچل داره و نگاهی به قصصی داره که حالا در شکلی در هم آمیخته اینجا قامت چلگیس رو شکل دادن.
بله، اون کاراکترهایی که اضافه شدن با اینا مهمان هستن تو این قصه. ماجرا بین چلگیس و حسن در واقع پیش میره.
بله.
در نهایت و اینا کاراکترهایی هستن که در خیال اون آدم وجود دارن، اما قصه بنیادین قصه اورجینالیه، قصه اصلیه، قصه اصلی مرتبط به فرهنگ خودمه. حضور ننه، حضور مادر، حضور حسن یا گفتگوهایی که اینا با هم دارن یا روش بیانیشون، این به نظرم ایناست که این قصه رو مرتبط میکنه با اون پژوهشی که من قبلا انجام دادم.
بسیار عمالی، متشکرم حسین عزیز. آرزوی اینو دارم که به زودی نمایشنامه جدیدتر از شما بخونم و مفتخر بشم به مکس و درنگ روی سطوری که با این تعلق خاطر و نگاه در واقع پیایند کارهایی که پیشتر کردی خلق خواهی کرد و انشالله من میخونم و به این امید که عمری در این برنامه وجود داشته باشه تا در همین برنامه چاپ شدهش رو مورد بررسی قرار بدیم. ممنونم که فرصتی در اختیار ما
بود. ممنون از نظر شما، از نگاه زیبای شما و توجه مخاطبات.
قربان شما، متشکرم از محبتتون و شما شنوندگان محترم. شنونده گفتگوی من با حسین جمالی بودید، نویسنده نمایشنامه چلگیس. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید و امیدواریم در برنامه های آتی که دوباره آثاری آراسته به زیور طبع رو کنار هم بررسی خواهیم کرد، باز هم وفادارانه یاور ما باشید و مخاطب برنامه رد پای قلم بمانید.
تازه های کتاب.
سلام و شب بخیر میگم خدمت شنونده های رادیو نمایش و برنامه ردپای قلم. محمد رضا قلی‌پور هستم، مدیر انتشارات آواج. به بهانه نگاهی به چند عنوان کتاب با هم همراه هستیم. عنوان نخستی که امشب برش نظر بندازیم کتاب واقعه کارمن که در واقع یادداشت‌های میشل روستن از تمرین‌های نمایش واقعه کارمن هست، به کارگردانی پوتر بروک با برگردان و مقدمه جناب صدرالدین زاهد. در این کتاب از ورای یادداشت‌های روزانه آقای روستن شاهدیم که چگونه